الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال ابو عبد الله الحسین علیه السلام انا اولا من قام بنصرت دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله لتکون کلمت الله هی العلیا. خداوند چشمان گناهکار ما را به جمال عدیم المثال بقیت الله فی الارضین روشن فرماید. نثار ارواح شهدای کربلا اجماعا صلواتی خواهد. ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه کلماتی داشتن، خطبه هایی داشتن، نامه هایی داشتن تا سرزمین کربلا. یکی از اون بیانات سخنی بود که در پاسخ بعضی از کسانی بود که ملاقات اون حضرت رو داشتن در بین راه. از جمله این کلامی است که در بدو منبر بیان شد. امام حسین سلام الله علیه در طول این سفر گاه و بیگاه علت قیام و خروجشان را بیان می کردن. از ابتدا که از مدینه طیبه حرکت کردند تا مکه معظمه تا به سرزمین کربلا، ضمن بیاناتشون، خطبه هاشون، نامه هاشون علت قیامشان را بیان می فرمودن و مردم هم تشنه این معنا بودن. گاهی هم سوال می کردن، گاهی هم به صورت عتاب که چرا از حرم جدت خارج شدی؟ یا چرا حرم امن الهی را ترک کردی؟ یا مثلا می گفتن یا ابن رسول الله بپرهیز از این که شما به دست اینها کشته شوید که بعد دیگه برای هیچ کس هیچ نخواهد ماند. وقتی شما که پسر پیغمبر هستید خونتان ریخته شود، دیگه معلوم است که حرمت هیچ کس و هیچ چیز حفظ نخواهد شد. امام حسین سلام الله علیه در پاسخ هر کس کلامی فرموده است و ضمناً علت قیامشان را بیان کردند. در نامه‌ای که به بصره نوشتند برادر عزیزمون اشاره کردند به علت قیام و خروجشان که ما شاید در شب اول یا دوم بیان کردیم. فإن السنة قد امیتت والبدعة قد احیت، که زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و امام مجتبی اینطور نبود و زمانهای بعد هم این اتفاق دیگه نیفتاد که امر معروف و نهی از منکر در سطحی و مرتبه‌ای قرار بگیرد که اصل اسلام در خطر باشد، که باید از همه چیز گذشت. نه قبلش این طور پیش آمد و نه بعد در زمان ائمه هدا علیهم السلام. لذا خداوند در آن حدیثی که برای ائمه خدا علیهم السلام به پیغمبر وارد شده است می‌فرماید هر کس مهر خودش را بشکند و دستورش را ببیند، فقط برای امام حسین علیه السلام دستور جهاد و فداکاری و از خود گذشتن آمده است. درباره هیچ کس از ائمه خدا این دستور نیامده است. مثلا برای امام حسن مصالحه است، چون خون شیعیان این گونه حفظ می شود، اساس کار این گونه حفظ می شود. اما اگر کار به اینجا رسید که اساس در خطر است، اصل اسلام در خطر است، اینجا دیگه چاره ای نیست جز این که باید از همه چیز گذشت. اگر به این مرتبه رسید وظیفه حجت خداست، او باید بلند شه. قیامی که درش خون باشد کار حجت خداست، لذا امام حسین خودش بلند میشه، وظیفه دیگران رو هم در قبال این معنا بیان میکند. حالا آمدن اجابت کردن فبها، میرسن به اون اجر و پاداشی که براشون قرار داده شده است، و اگر نیامدن امام حسین خودش انجام وظیفه می کند، که در نامه‌ای هم که نوشتن به مردم کوفه، به سران مردم کوفه از کربلا، فرمود طبق آن بیعتی که کرده اید و نامه هایی که داده اید من آمدم، و اگر چنانچه پابند هستید که خب باید اقدام کنید به وفق آنچه را که خودتون ملتزم شدید، و در غیر این صورت نفرمود من بر میگردم، نخیر، در غیر این صورت خب شما سوابقتون رو نشان میدید، به تعبیر من با پدر من شما چه کردید، با برادر من چه کردید، شما اهل نقض عهد و پیمان هست بوده و هستید. نفرمود من بر میگردم، حالا هیچ کس هم نیاد. لذا در شب عاشورا هم باز فرمود، فرمود اینا با من کار دارن، شما اگر رفتید با شما کاری ندارم، شما در امان هستید. که امام حسین اگر یک تنه هم در میدان بماند، یک نفر، به وظیفش عمل می کند و به نتیجهش می رسد، و همچی فرقی هم نمی کنه که حالا 100 نفر، 145 نفر به فرموده امام باقر علیه السلام باشن لشکر امام حسین، یا 10,000 نفر باشن، همچی فرقی نمی کند، بنا به کشته شدن است. اون طرف هم 30,000 باشه طبق روایات یا 1,000,000، اقوال مختلف است، اون فرقی نمی کند. حالا هر کس آمد به اجر و پاداشش می رسد به عنوان شهیدی در رکاب ابی عبدالله الحسین حجت خدا، و چه اجر و پاداشی دارد، دنیویش اخرویش. خلاصه امام حسین سلام الله علیه علت قیام و نهضتش بیان می‌کند. در این بیان خب انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعه، اونجایی که اسلام سخت نیاز به یاری دارد، دین خدا نیازمند یاورانی هست که یاریش کنند، خب من اولا هستم در این امر، فرزند اسلامم، من فرزند اسلام هستم. اگر بنا شد که دین خدا از عزتش افتاده باشد، واجب است عزت بخشیدن به آن، این برای من اولاست که وظیفه باشد. اگر نیاز به جهاد داشته باشد، والجهاد فی سبیله، من اولا هستم دیگه. کسی نمیتونه بگه چرا پسر پیغمبر بلند شده است. اگر دیانتی داشته باشد، انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعه والجهاد فی سبیله، که چه شود؟ آیی علت قیام است. معلوم شد اصل اسلام در خطر است. لتکون کلمت الله هی الاولیا، معلوم شد اونی که هدف دشمن است کلمت الله هست در این زمان. مسئله یک حکمی از احکام شرعی و یکی از ضروریات دین و عرشب، این حرفا نیست، اصلا کلمت الله در خطر است. و همیشه این نشانه بنی امیه بوده است، یعنی از منویاتشون بوده همیشه که این کلمه رو بکشن پایین. حالا برید شما سراغ عرض شود جد این یزید که ابو سفیان باشد. خب این چه اهدافی داشت؟ مجبور شد مسلمان شد. نقل میکنن به ابن عباس نقل میکند، میگه در مسجد مدینه بعد از نماز عشا جمعیت کم کم رفتن، عرض شود که یه وقتم که ابو سفیان، خب چشمش نمیدید، ابو سفیان به پسرش معاویه گفت کسی نیست تو مسجد؟ گفت نه، گفت یه دوری بزن. ابن عباس میگه من دور ستون گشتم که مرا نبیند. برم نشست کنار پدرش و گفت میخواستم بهت بگم علیکه به دین الآباء والاجداد و ایاکه به دین محمد صلی الله علیه و آله، بر تو باد به دین آبا و اجدادی، که چی بوده؟ بت پرستی بوده دیگه، نبادا زیر بار محمد بری. حالا اینا اومدن به اصطلاح خودشون مسلمون شدن، الان نماز جماعت خوندن تو مسجد پیغمبر، اما این حرفه شدی که گفت همین طور از پدرم، نظر خود منم همینه. ذاکر رأیی یا ابتا. فلذا ما میبینیم که وقتی هم که میاد برای تبریک حکومت که الان رسیده به دست عثمان، میگوید که این گوی حکومت رو برای یکدیگر پاس بدید، مواظب باشید از تو بنی امیه بیرون نره. و از بیت المال هم بخورید آنگونه که شترها از علوفه تازه بهاران میخورن، بدانید که نه حسابی هست و نه کتابی، نه بهشتی، نه جهنم. و اهدافشون اینا گاه و بیگاه نشان دادن. اینا نه اینکه با شخص امیرالمؤمنین دشمن باشن، با اساس دشمنن، با اساس مخالف هستن. در یه جلسه میگد که نامحرم اینجا نیست، بیگانه ای نیست. میگن نه. خب مؤذن داره میگه اشهد ان محمد رسول الله. میگد که بیگانه اینجا نیست. میگه نه. میگه تبهکار نامش رو کجا برده؟ حضرت امیر شنید فرمود تبهکار تویی، خدا نام پیغمبرش رو بالا برده. و رفعنا لک ذکرک، خدا این کار کرده. اظهار پشیمانی نکرده، گفت تبهکار اون کسی است که گفت بیگانه تو مجلس نیست. پشیمان نیست از حرفی که زده، تبهکار اونه که گفت نامحرمی بیگانه اینجا نیست. آن شخص میاد در کاخ معاویه ملعون، میشنوه که این مریض از سوالش مساعد نیست، میگه سری بزنم ببینم چه خبره. میبیند که معاویه رو به دیوار خوابیده و ناله میکند. همی که نزدیکش رب دید بوی شراب خورد به مشامش، لذا یاد حدیث امیرالمومنین افتاد و دستشو برد آهسته تو سینهش، دید اینجا می چیزیه. برگشت نگاه کرد، معاویه دید اشک از چشمان من داره میریزد. گفت ناراحت نباش، امروز حالم بهتره. میگد که بهش گفتم من یاد کلام علی ابن ابی طالب افتادم که میفرمود معاویه میمیرد در حالی که شراب در شکمش و بت در سینه‌اش هست. گفت حقیقت امر این است که من از باب استشفا به دستور کشیش مسیحیت مثلا من این صلیب را تو سینم آویزان کردم، از باب استشفا. دامگر خلیفه مسلمینه، شفا از قرآن نمیخواد، از اهل بیت پیغمبر، چون عقیده نداره به اینها. به دستور بزرگ مسیحی ها صلیب رو تو سینش آویزان کرده برای اینکه شفا بیابد مثلا. بله، و به دستور دکتر و توصیه او شراب هر روز میخورم. این دواست، از باب مداوا. میگوید پاشدم آمدم، هنوز به خانم نرسیده بودم که اعلام شد که معاویه به درک واصل شد. حالا از یزید ابن معاویه چه توقعی؟ چه توقعی؟ حالا یه گوشه‌ای بود دیگه از جنایتشون، خیانتشون، آدم کشیهاشون، اینها دیگه الا ماشاءالله اونایی که اهل مطالعه باشن دیدن. امام حسین سلام الله علیه از بد و حرکتش از مدینه طیبه هدف رو اعلام کرده که چیه؟ چرا من بیعت نمی کنم؟ در جواب مروان که نصیحت می کند که اصلا خیر دنیا و آخرت شما در این حسین ابن علی که با یزید ابن معاویه بیعت کنیم، انا لله و انا الیه راجعون، فعل الاسلام السلام. پس بابا دیگه ما باید که فاتحه اسلامو بخونیم و با همه چی خداحافظی کنیم. از قد بلیت الامت و براء مثل یزید، اگه بنا باشد که من هم با یزید بیعت کنم، خواهی مصیبت بزرگی است که امت مبتلا شده به یه چوپانی، به یه رهبری مثل یزید ابن معاویه. خود یه امضاء بیعت امام حسین امضا هست دیگه به عمل اونا. نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، اینجا باز دو جبهه رو داره نشان میده. در بد و امر نه تنها هنگامی که رسید به لشکر حر ابن یزید ریاهی، همون اول کار داره دو جبهه رو نشان میده که این طرف ما ایم، اهل بیت پیغمبر هستیم، خانه ما محل هبوط ملائکه است، ما معدن رسالت هستیم، و یزید اون جبهه، رجل فاسق معلن بالفسق، یا آدم فاسقی است که علناً فسق مرتکب می شود. معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه وقتی می خواست که پسرش رو به عنوان خلیفه معرفی کند، به عنوان ولی عهد معرفی کرد، از خود بنی امیه شروع کردن به اعتراض کردن. زیاد ابن ابی ملعون که ایشون به خودشون منظم کرد، خب این یه حرامزاده‌ای بود که هیچ کس حاضر نبود بگه من پدر او هستم، خودش هم نمیتونست گریبان کسی رو بگیره بگه این بابای منه معرفی کنه، که لذا میگن زیاد ابن ابی. و یه معامله صورت گره بین او و معاویه ابن ابی سفیان، خودشو فروخ به ازاء این که باباش ابو سفیان باشد. ملوز همین آدم از کسانی است که اعتراض کرد به معاویه ملعون که بابا به پسرت بگو اگه میخوای او رو خلیفه معرفی کنی برای بعد از خودت، بگو لااقل فسق و فجور را علنی مرتکب نشه. علنی شراب خوردن به قول امام حسین علیه السلام که در اون مجلس در حضور جمع به معاویه اعتراض کرد، فرمود تو کیو میخوای به مردم معرفی کنی که خیال میکنی نمیشناسنش؟ امام حسین فرمود کی نمیداند که فرزندتو شراب میخورد علنی؟ کی نمیداند که فرزندتو تو مجالس رقاصه ها را وادار به رقص میکند؟ کی نمیداند اینها رو؟ داشت از فضایل پسرش میگو که میخواد او رو خلیفه مثلا معرفی کنه به عنوان ولیعهد و اینا. یه امام حسین اعتراض کرد، منظور از خودشون هم که زیاد ابن ابی باشه. فلذا یکی از نقشه های تدابیر معاویه ملعون برای این امر این بود که ولات خودش را که بعضا از بنی امیه بودن، اینا رو گاه و بیگاه جاهاشون عوض میکرد و گاهی از کار برکنارشون میکرد. عزل و نصب میکرد. چرا؟ برای اینکه اینا اگر تو یک منطقه ماندن و ریشه دواندن، فردا اگر یک کلمه بگن مؤثر میفتد. همین مروان رو گاهی از سر کار بر میداشت، ولید رو میگذاشت، گاهی اونو بر میداشت اینو، گاهی هر دو رو بر میداشت کسی دیگه نمیذاشت یکی از آنها در یک استانی در منطقه ریشه بدواند، که نبادا یه روز خود اینا. ولذا یکی از کسانی که به معاویه اعتراض کرد در مورد یزید همین مروان بود که الان داره به امام حسین علیه السلام میگه خیر دنیا و آخرت در این است که با یزید بیعت کنیم. خود این ببینید تاریخ رو از کسانی که اعتراض کرده. زیاد ابن ابی همینطور براش نامه نوشت، گفت لااقل به پسرت بگو علنی فسق مرتکب نشه. امام حسین میفرماید که این طرف ماییم اهل بیت پیغمبر، عرض شود معدن رسالت، ملائکه به خانه ما میان، وقت از اون طرف رجل فاسق معلن بالفسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمه، مثلی لا یبایع مثله. حالا ولی اینکه این حرفا سر اینا نمیشه، اما امام حسین حرفش رو باید بزنه دیگه. اینا فرضاً اگر ما نمیدونستیم مثلا تا این حد، اصلا نمیشه گفت که اینا میتونن واقعا تفوه کنن به این کلام. خب این عرض شود مروان کسی است که ترید رسول الله هست، پیغمبر اون رو ترد کرده، او حق نداره دیگه وارد مدینه بشود. عثمان دوباره اینا رو برشون گردوند و منصبم بهشون داد. و فکر میکنید عثمان تا کجا جسارت کرد به خاندان عصمت؟ شما میدانید این مروان ترید رسول الله رو، این مروانی که مورد لعن قرار گرفته است، عثمان فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها را به او بخشید. در طول تاریخ بنی امیه و بنی العباس شاید 17 بار یه وقت حساب کردیم اینها فدک رو هی قصف کردن و هی رها کردن و شلکن سفکن گرفتن، و در زمان عثمان ما می‌بینیم فدک رو میبخشد به مروان. خب اگر فدک از بیت المال است، متعلق به همه مسلمین است، فلذا باید در اختیار ولی امر باشه که به نظر شما شرطشم اسمت نیست. خب این بخشیدنش به شخص مروان که ترید رسول الله است، شما این اول الامرتون رو از کجا میخواید بگیرید اصلا؟ بله، خلافت رسول الله رو از کجا میخواید بگیرید اصلا؟ رسول الله باید قبول داشته باشید، قرآنی باید قبول داشته باشید، تا اینکه این خلیفه اش باشد و اول الامر باشه و چی باشه. شما همه چی رو میخواد از رسول الله داشته باشید دیگه. خب اینم فدک دیگه ها، پیغمبر خدا نستجیر و بالله فرموده است که نحن معاشر الانبیا لا نورث، این حدیث ساختگیه، عرض شود که عایشه و پدرش از اون دارم. بس بنابراین فدک از صدقات است، بعد از پیغمبر باید در اختیار والی باشد، شخص خلیفه باشد. شما با حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها اینطوری صحبت میکردید دیگه، حالا به چه حساب دادید به مروان؟ بگید چه خلاف شرع اینا نکردن، بی خود نبود که دیگه این رو عرض شود همه مردم هجوم آوردن، خانش رو محاصره کردن تا 3 روز و بعد قطع قطعش کردن، کشتنش. خب بالاخره گیر خیلی هم چیزایی اومد، 2 تا انگشتش هم با پیرنش گیر معاویه اومد که جنگ صفین رو را بندازه. اینا مأمور داشتن دیگه، یه چیزایی رو گفته بودن که در اسرع وقت به ما برسون. مغیره ملعون از این خاندان بود دیگه، حضرت امیر علیه السلام او رو مأمور کرد که عرض شود که بره نزد معاویه که باید بیاد در اینجا برای تعیین تکلیف. مغیره گفت که یا امیرالمؤمنین صلاح نیستا، این ریشه دوانده در شامات، شما میخواهید که به او بگید بیاد برای تجدید بیعت و اینها، این بعیده زیر بار شما بره. فرمود همین است که گفتم تمام ولات باید بیان اینجاها و برای تجدید بیعت و تعیین تکلیف. اینم پاشد رفت و ضمناً دوتا انگشت عثمان رو هم با پیرانش بردوش برد اونجا و یه فتنه به پا کرد. یکی بودن دیگه، اینا از یک تیره هستن، مغیره ملعون. خب مغیره کسی است که تو مجلس معاویه ملعون امام حسن بهش گفت تو دیگه ساکت باش، انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها، تو بودی که مادرم فاطمه را طوری زدی که خونالود شد بدنش. تو چی میگی دیگه؟ در هر حال اینا یک تیره بودند و امام حسین سلام الله علیه معلوم از هدفش از قیام. حالا همه مردم همه چیو نمیفهمن، یه وقت بناشون برفهمیدن نیست، یه سری از مردم هستن که خودشونو مسلمان میدونند و میبینن بالاخره فل جمله یه شرافتیست دیگه، خب نمیشه نماز نخون دیگه، نمیشه روزه نگرفت دیگه، چاره ای نیست، آدم پولدار باشه محکم نره اینا، و خود حاجی بودن هم یه عنوان دیگه. اما میبینی که وقتی مطلبی درباره عرض شود که دین و دیانت و ائمه و اینا پیش میاد، کاملا برانیه. خب اینها معلومه که گله گله اینها به دامن شیطان میفتن دیگه در روز امتحان. یکی از اتفاقاتی که امروز افتاد که چهارم این ماه هست این است که ابن زیاد ملعون رفت در مسجد کوفه منبر و خطبه خوان، یه خطبه کوتاه. خلاصش اینه که ای مردم، شما عرض شود که ابو سفیان و اولادش رو، تعبیرش آل ابی سفیان، آزموده اید و خوب میشناسید اینا رو. اینها مردم دوست، اهل بذل و بخشش، اهل احسان، چنین چنان. و یزید ابن معاویه هم شما میدونید که یک کسی است که بسیار نسبت به شما با محبت و فلان و اهل بذل و بخشش و عطایای اینها رو میدونید و مثل پدرش معاویه، و الان هم به من دستور داده که بر عطای شما بیفزایم. خب فقط شرطش اینه که مقابل دشمنش حسین ابن علی بایستید. از منبر اومد پایین و در کیسه ها رو باز کرد، همین امروز در کیسه ها رو باز کرد، شروع کرد بذل و بخشش کردن. و در همین امروز بعد از تقسیم زر و سیم لااقل 4 تا پرچم حرکت کرد به طرف کربلا که پیشا پیشش شمر ابن زلجوشن ملعون امروز حرکت کرده است به طرف کربلا. خب حالا چطور شد که اینطوری شد؟ اینا همونا هستن که دم از اسلام و خدا و پیغمبر و اینها می زدن، اینا همونان که بسیارشون با مسلم ابن عقیل بیعت کردن، بسیاری از اینها نامه ها رو امضا کردن که برای دعوت امام حسین سلام الله علیه، اما همین ها میریزن و پولا رو میگیرن و همین ها هم تحت پرچم عرض شود که جنگ با امام حسین سلام الله علیه جمع میشدن. لذا همینطور که امام حسین بعد از ورود به سرزمین کربلا فرمود، یکی از بیاناتشون پس از ورود به کربلا این بود که الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا. بنده دنیا یعنی چه؟ یعنی تمام وجودش رو تو این دنیا خرج میکند که چیزی از این دنیا به دست بیاورد، بعدم میذاره و میره. حالا هر کسی میتونه خودشو بشناسه بنده دنیا هست یا نیست. تمام وجودشو خرج میکنه، تمام وجودش چی؟ 70 سال عمره مثلا، همه رو خرج میکنه که چیزی از دنیا به دست بیاره، بعدم میذاره و میره. الناس عبید الدنیا و الدین لعقون علی السنته. اگه دم از دین میزنن، شهادتینی میگن، یه نمازی میخونن، این هم همه لغلغه زبان است، میگه مثل یه طعامی اصلی چیزی که میمکند و طعمش رو به دست بیارن، از این حلقوم پایین نمیره. درباره آخر الزمان هست، قرآن میخونن اما از حنجره پایین نمیره، خیلی قشنگ میخونن، خیلی اگه بتونه 5-6 تا آیه رو سر هم میده که مثل سنیه بخونه، یه مشتی هم براش هیاهو کنن. چقدر هم تشویق میکنن این چیزا، اینجور قرآن خوندن ها رو. امام سجاد و امام هفتم علیهم السلام که وقتی قرآن تلاوت میکردن هم عشق میریختن و هم به گریه میانداختن، اشخاصی رو که میشنیدن. گاهی از اوقات سقاها بیرون وامیستودن سحرگاه که صدای تلاوت قرآن امام هفتم رو بشنون. اینجوری قرآن میخوندن. در هر حال یحوتونه مادرت معایشهم، این که دم از دین میزنن امر دنیاشون بگذره، تا وقتی بدین وسیله امر میگذرد اینا هم دم از دین میزنن، دیگه اصلا مؤمن تر از من وجود نداره فرض کنید تو دنیا. فاذا محسو بالبلا قلت دیانو، وقتی در بوته امتحان قرار گرفتن معلوم میشه که نه بابا خبری نیست، مؤمن خیلی کمه. چند نفر کربلا به امام حسین ملحق شدن پس از اون نامه گرفت؟ چند نفر؟ یه دو نفر نزدیکی کربلا آمدن که میگن از اول ما حج که به جا آوردیم به سرعت میرفتیم خودمونو به امام حسین برسونیم. اینا بودن که افرادی که از عرشبت کوفه اومده بودن سوال و پرسش کردن و خودشونو به امام حسین که رسوندن، گفتن که آقا این خبرو عرشبت از کوفیان ما الان شنیدیم، مسلم ابن عقیل و عبدالله ابن یقطر و اینا رو شهید کردن، که حضرت گریه کرد. یه چهار نفر کربلا اومدن، خیلی عدد قلیلی، اینا اومدن از پسر پیغمبر دفاع کردن، ولی اینا یه کسانی هستن که امام میفرماید مقابل قبرشون که استادید بگید که به ابی انتم و امی. وقتی امام حسین در کربلا خطبه خواند که ما یک شب مورد بحث قرار دادیم و انهو بله و از این چنین است که شما میبینید دیگه، نمیذارن ما بریم به طرف کوفه، نمیذارن ما برگردیم به طرف حجاز. قد نزل بنا من الامر ما قد ترام. اون وقت اصحاب بعضیشون پشتن سخن گفتن، یبن رسول الله ولو کانت الدنیا لنا باقیه و کن نافی ها مخلدین لآسرن نهوز معک علال اقامت فیها، اگر بنا بود همیشه دنیا باشد و به مام قول خلود دائما در این دنیا داده بودن، باز ما ترجیح می دادیم که در رکاب تو جان بدیم و شهید بشی. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمن، سوختگان قمت با قم دل همدمن، هر که قمت را خرید عشرت دنیا فرو، با خبران قمت بی خبر از عالمن، خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمن. مریضی رو که همه اطبا جواب کردن میگن بابا یه ذره از تربت امام حسین سلام الله علیه بشه. هر دم از این کشتگان گر طلبی بذل جان، در قدمت جان فشان با قدمی محکم. حبیب ابن مظاهر و امام حسین اومدن بالین مسلم ابن اوسج، در آن لحظات آخر حبیب میگه منم میام، اما ملوث اگه حرفی داری بزن. اشاره کرد به امام حسین، گفت فقط یه جمله است وصیت من، علیک به حاضر رجل، علیک به حاضر رجل، دست از حسین برمید. حبیب هم کسی بود که وقتی شهید شد امام حسین علیه السلام آثار شکستگی به رخسارش نمود. همینطور که راجب قمر بنی هاشم گفتن، بانت انکسار بان الانکسار فی وجه الحسین. امام حسین فرمود حبیب تو کسی بودی که هر شب یک ختم قرآن میخوندی، اصحاب و انصارشو میامد بالینشون حتی امکان، اینا رو به خیمه دارالحرب حمل میکرد. اما قربان مظلومیت و غربتت یا با عبدالله، یک نفر نبود که بالین تو بیاید جز خواهر مظلومت زینب کبرا. یه وقت امام حسین گوشه چشم باز کرد، دید زینب کبرا اومده تو قتلگاه، صدا زد خواهرم غمی به غمهای من افزودی، برگرد به سوی خیام. عرضه داشت برادر چطور بروم که تو رو در لحظات آخر میبینم، نمیتونه برادر رو رها کند. اما شمر آمد با ضرب تازیانه زد،